کسرتگرایی چیست؟ انواع کسرتگرایی کدام ها هستند؟ چگونه کسرتگرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کسرتگرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کسرتگرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام و درود شنوندگان عزیز رادیو آنلاین راه ابریشم و دوستان و عزیزانی که از صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان و سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده برنامه کسرتگرایی و افغانستان هست. من عبدالقاهر بهشتی با یکی دیگر از برنامه‌های کسرتگرایی و افغانستان در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته بر مفهوم و چیستی کسرتگرایی پرداختیم. در برنامه کنونی به ادامه برنامه گذشته به انواع کسرتگرایی به شکل گذرا خواهیم پرداخت، اما مباحث مفصل مربوط انواع کسرتگرایی را به صورت جداگانه در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اول گذر کوتاه داشته باشیم به مفهوم پلورالیزم. پلورالیزم یا کسرتگرایی انواع متعددی داره که در ادامه برنامه با او خواهیم پرداخت، اما واژه پلورالیزم یا کسرتگرایی که در لغت به معنای گرایش به کسرت است، در اساسی ترین معنای خود با برتری نظری چندگانگی بر تک بودن و اولویت تنوع بر همسانی اشاره دارد. یعنی در پلورالیزم تنوع و تعدد بر همسانی و یگانه انگاری اولویت دارد. پلورالیزم یا کثرت باوری که در خود مفهوم پذیرش و اصالت دهی و تعدد و کثرت را دارد، درس‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و دینی مورد توجه قرار گرفتند و از همین رو به حسب ساحت و به انواع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، معرفتی و دینی قابل تقسیم است. یعنی پلورالیزم یا کسرتگرایی با توجه به گستره مفهومی خود به پلورالیزم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و دینی قابل تقسیم است. یعنی کسرتگرایی را در این حوزه ها که حوزه های اصلی زندگی انسانی مردمان هر سرزمین است قابل تقسیم می باشد، یا دانشمندان این تنوع را ترتیب داده است. واژه کسرتگرایی یا پلورالیزم اولین بار توسط چه کسی مورد کاربرد قرار گرفت؟ منابع علمی و مدون نشان از آن دارد که واژه کسرتگرایی یا پلورالیزم بار اول توسط رادولف هرمن لوتسه در سال 1841 میلادی در کتاب مابعد طبیعه به کار رفته است. آقای لوتسه اولین کسی بوده که کلمه کسرتگرایی یا پلورالیزم را در کتاب مابعد طبیعه به کار برده است. در ادامه برنامه عزیزان شنونده می‌پردازیم به انواع پلورالیزم. گذر کوتاه داشتیم به مفهوم و چیستی پلورالیزم. اکنون انواع پلورالیزم یا کسرتگرایی را خدمت شما پیشکش می‌کنم. بر مبنای تعدد حوزه‌هایی که در پلورالیسم طرح شد، اقسام گوناگون از کثرت‌گرایی وجود دارد که حد مشترک همه آنها به رسمیت شناختن کثرت در برابر یگانگی یا تکروی است، یگانه انگاری یا تکروی است. یعنی آنچه که شاخص مشخص و الگوی مشخص برای همه کثرت‌گرایان هست، به رسمیت شناختن کثرت یعنی تعدد در مقابل یگانه انگاری است. که انواع پلورالیسم عبارت است از پلورالیسم سیاسی. پلورالیسم سیاسی یکی از کاربردترین اندیشه ها در حوزه حیات سیاسی جوامع هست که و از نظر جامعه شناسان یک الگوی رایج جامعه شناسی سیاسی معاصر پنداشته میشه. الگوی پلورالیسم سیاسی در مقابل نظریه های مارکسیستی درباره مبنای طبقات دولت بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی تاکید، یعنی بر بنیاد نظریه های مارکسیستی مبنای دولت را طبقاتی می دانستند، یعنی طبقه خاص صلاحیت حاکمیت را داشتند بر مبنای اندیشه های مارکسیستی. اما بر مبنای اندیشه کثرت‌گرایی سیاسی مراکز قدرت متعدد هست، یعنی با توجه به تعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تعدد گروه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مراکز قدرت هم به همان اندازه متعدد هستند. فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی که به بررسی رابطه قدرت دولتی با مجموع گروه ها و نیروهای اجتماعی میپردازد، تکثر و تنوع منابع قدرت است. بر مبنای این الگو، قدرت سیاسی فرایند پایان ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلف است که نماینده علایق و منافع اجتماعی گوناگون مانند گروه های صنعتی و تجاری، جنبش های کارگری، گروه بندی های قومی، مذهبی و غیره هستند. بر اساس این نوع از کثرت‌گرایی، اقتدار همگانی در میان گروه های متعدد و متنوع پخش شده و این گروه ها به عنوان مکمل همدیگر عمل می کنند و دولت تنها به حفظ توازن طبیعی میان آنها بسنده کرده و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا نهاد نیست. یعنی با توجه به اندیشه کثرت‌گرایان سیاسی، مبنای قدرت یا محور قدرت در دست هیچ فرد یا گروه خاصی نیست، بلکه منابع قدرت در نزد گروه های متعدد اجتماعی سیاسی است و هیچ گروه نمایندگی از کل جامعه نمیتونه، بلکه تمام گروه ها و گروه های متعدد اجتماعی سیاسی در کنار هم نماینده یک جامعه کثرت‌گرا است. به همین لحاظ کثرت‌گرایی سیاسی زمینه را برای پذیرش اندیشه های گوناگون در یک جامعه فراهم میکند، به خصوص گروه های سیاسی که ممکن رویکردهای متفاوت سیاسی داشته باشند اما بر محور کثرت‌گرایی سیاسی قابل جمع و سازش و سازگاری را پیدا میکند و میتواند که در جامعه خود به رفاه و آسایش دست پیدا کند و منابع قدرت یا قدرت حاکمه را بر اساس سیطره وجودیشان یا بر اساس حضورشان در جامعه در حاکمیت سیاسی هم سهم داشته باشد و پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی زمینه را برای ثبات اجتماعی سیاسی فراهم میکند. کثرت باوران سیاسی برخلاف آنارشیست ها منکر وجود دولت نیست، یعنی آنارشیست ها دولت را نفی می کند، دولت را رد می کند، نبود دولت را الگو قرار می دهد، اما کثرت باوران سیاسی وجود بر منکر دولت نیست و بر الزام بودن موجودیت دولت تاکید می کند و برای دولت مسئول و پاسخگو کارکردهای سودمند را هم به رسمیت می شناسد. اما معتقدند که قدرت دولت نباید انحصاری باشد، بلکه در عین نظارت کلی دولت دیگر نهادهای اجتماعی و مقدم بر دولت باید استقلال و قدرت خود را نگه دارند. این نوع از پلورالیزم یکی از اصول بنیادی لیبرال دموکراسی هم به شمار میاد. بر اساس اندیشه کثرت باوران سیاسی، دولت سودمند و کارآمد هست انحصاری نباشد، در انحصار یک گروه مشخص قرار نداشته باشد، بلکه نهادهای مختلف اجتماعی سیاسی در حاکمیت دولت شامل باشد و در تصمیم گیری های کلان سیاسی اجتماعی سهم بارز داشته باشد. این خلاصه از کثرت‌گرایی سیاسی یا پلورالیسم سیاسی بود که خدمت شما پیشکش کردم. در ادامه برنامه میپردازیم به پلورالیسم اجتماعی. پلورالیسم اجتماعی چی است؟ پلورالیسم اجتماعی عبارت از پذیرش کثرت و تنوع در حوزه نهادهای مدنی، احزاب، جمعیت‌ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی بوده و بر حضور و مشارکت نهادها، سازمانها، تشکلها و احزاب متعدد تأکید می‌ورزد. پیشینه نوع کثرت‌گرایی به عصر روشنگری یا رنسانس برمی‌گردد که در آن پذیرش فردگرایی و حقوق طبیعی و مواجهه انسان‌ها با تکثر رسانه‌های جمعی موجب رشد و بالندگی تفکر پلورالیسم اجتماعی به عنوان تفکر مشوق تشکیل احزاب، گروه‌های مدنی و تمرین دموکراتیک گردید. از شرایط لازم برای چنین پلورالیسم نهادهای جامعه مدنی در برابر دولت است. یعنی پلورالیسم اجتماعی پذیرش کثرت و تنوع و تعدد نهادها و سازمانهای اجتماعی سیاسی مختلف در درون یک دولت می باشد. دولتی که بر بنیاد کثرت‌گرایی اجتماعی تشکیل می گردد، در درون تشکیلات این دولت تشکل‌ها یا نهادها و سازمان‌های مختلفی اجتماعی سیاسی غیر دولتی از احزاب تا نهادها و سازمان‌های مدنی و فرهنگی نقش بارز خود را ایفا می‌کند. و برای که یک دولت پاسخگو مسئول داشته باشیم به لحاظ پلورالیسم اجتماعی، نهادهای اجتماعی نظارت کننده و قدرتمند مدنی در برابر دولت قرار دارند که دولت را متوجه مسئولیت ها و رسالت هایش در برابر شهروندان می سازد. شنوندگان عزیز، خلاصه ای از پلورالیسم اجتماعی یا کثرت‌گرایی اجتماعی را خدمت شما پیشکش کردم. اکنون می پردازیم به پلورالیسم اخلاقی. پلورالیسم اخلاقی بیشتر بر گستره یا ساحت اخلاقی متمرکز هست که یکی دیگه از ساحای اندیشه‌های کثرت‌گرایی می باشه و از نسبی انگاری ارزشی و نفی ضوابط عام و ثابت مشتق شده است. یعنی در پلورالیسم اخلاقی ضوابط عام و ثابت را رد می کنه، بلکه همه ضوابط و قوانین را نسبی می بیند، به نسبیت باورمند هست. کثرت‌گرایی اخلاقی نه تنها به پذیرش تکثر در مرام‌های اخلاقی در مختصات جغرافیایی سهم می‌گذارد، بلکه در گذر زمان یا در پرتو گذر زمان نیز می‌پذیرد که ارزش‌های اخلاقی رنگ و شکل عوض می‌کند و در گذر زمان شکل این هنجارهای اخلاقی هم تغییرات را خواهد داشت. پلورالیسم اخلاقی اساساً ارزش اخلاقی را نسبی تلقی کرده و باورداشت‌های اخلاقی را آنچنان جدی تلقی نمی‌کند و اصول و باورهای اخلاقی را از جزمیت جدا دانسته و در ورطه تشکیک و نسبیت می‌اندازد. یعنی بر اساس کثرت‌گرایی اخلاقی، باورهای اخلاقی و رویکردهای اخلاقی جامعه را مطلق نمی‌پندارد. یعنی آنچه که یک گروه مورد قبول یک گروه هستند بر تمام اعضای یک جامعه، شهروندان یک کشور قابل تطبیق نمی‌داند، بلکه هنجارها را به صورت نسبی می‌پذیرد. هنجارهای اخلاقی یک گروه با گروه دیگر ممکن تفاوت‌هایی داشته باشد و در گستره نسبیت یا نسبی‌انگاری قابل جمع هستند. یعنی میشان در کنار همدیگر قرار گرفت و سازگاری از ارزش‌های اخلاقی را به میان آورد و این سازگاری ارزش‌های اخلاقی موجب می شود که یک رویکرد تکثرگرایانه یا باورمندی به تکثر رویکردهای اخلاقی در جامعه ترویج گردد و سرانجام از تکمحوری و افرادیت و افرادگرایی در ارزش‌های اخلاقی هم جلوگیری به عمل می‌آید. در ادامه پلورالیسم اخلاقی می‌پردازیم به پلورالیسم معرفتی. پلورالیسم معرفتی یا کثرت‌گرایی معرفتی چی است؟ این نوع از پلورالیسم در شکاکیت معرفت شناختی اتکا داشته، واقعیت را غیر از درگ بشری می‌داند و بر آن است که آنچه از راه حس وارد دستگاه ادراک می شود با یک رشته قالب پای پیش ساخته ذهنی قالب گیری شده و رنگامیزی می گردد. به همین جهت انسان هیچگاه به واقع آنچنان که هست نمی رسد و به واسطه همین نسبیت ادعای موجود در عرصه معرفت هیچ فرد یا گروهی حق ندارد ایده ای را به عنوان حقیقت مطلق بر دیگران تحمیل کند. این اعتقاد که در آن حقیقت نسبی است و دستیابی به حقیقت مطلق برای افراد بشر ممکن نیست، این نتیجه را در بر خواهد داشت که هر عقیده‌ای سهمی از حقیقت دارد و اندیشه‌ای که کاملا مطابق حقیقت باشد وجود ندارد. به همین دلیل هیچ معیاری برای داوری میان ارزش‌ها و اعتقادات موجود نیست. بر اساس کثرت‌گرایی معرفتی، حقیقت‌ها یا واقعیت‌ها را به شکل نسبی معرفی می‌کند. یعنی آنچه انسان یا بشر از واقعیت‌ها درک دارد در حقیقت بر مبنای قالب‌های ذهنی همان انسان است. بنابراین بر اساس نظریات دانشمندان عرصه کثرت‌گرایی معرفتی هیچ حقیقت مطلق وجود ندارد، چون حقیقت‌ها یا واقعیت‌ها بر مبنای قالب‌های ذهنی انسان با توجه به محیطی پیرامون آن شکل می‌گیرد. بنابراین نمی‌شود تمام حقیقت‌ها و واقعیت‌ها را بر مبنای یک چشم‌انداز مشخص و واحد ارزیابی کرد و آن را قابل تأمین بر تمام جوامع انسانی و حتی قابل تأمین بر شهروندان یک سرزمین دانست. بلکه آنچه که ما از واقعیت درک داریم ریشه در قالب‌های ذهنی یا پیش‌فرض‌های ما دارد. بنابراین حقیقت مطلق وجود ندارد. واقعیت مطلق وجود ندارد. واقعیت‌ها با توجه به اندیشه‌ها و قالب‌های ذهنی متفاوت هست. به همین دلیل نباید درباره اندیشه ها و اعتقادات متعددی که در جامعه وجود دارند پیش داوری کنیم، بلکه به گونه نسبی بر حق بودن این اعتقادات و باورها احترام داشته باشیم. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین راه بشوم و عزیزان شنونده از طریق صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و سازمان اجتماعی سفید و سایر صفحات این اتاق‌های فکری و پایان یکی دیگر از برنامه‌های کثرت‌گرایی و افغانستان رسیدیم. ادامه بحث انواع کثرت‌گرایی را در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. تا درود دیگر، بدرود. وقت همه شما خوش. خداوند نگهدارتان.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.